أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. كلمة إذ تستغيثون که منصوب است ناصب شاه اذکر هست که در نوبت قبل اشاره شد، یعنی این صحنه رو بیاد بیاوری، یا یبتل الباطل است که در آیه قبل ذکر شد، یعنی لیحق الحق و یبتل الباطل از تستعیسون. اون لحظه‌ای که شما استغاثه می‌کردید ذات اقدس اله اراده کرده است که حق را تثبیت کند و باطل را از بین ببرد. مطلب دوم آن است که استغاثه گاهی در قمار استنصار است، گاهی هر یک از استنصار و استغاثه به جای دیگری استعمال می‌شوند. اون تفاوت جوهری استنصار با استغاثه آن است که در نبرد گاهی انسان احساس می‌کند که اگر کمکی به او برسد بر دشمن پیروز می‌شود، در اینجا استنصار میکند. یه وقت احساس میکند که اگر کمکی به اون نرسد گرفتار دشمن میشود، اینجا استغاثه میکند. استغاثه برای رهایی از خطر است و نجات، استنصار برای پیروزی بر رقیب. این فرق جوهری استنصار با استغاثه است. گاهی قوسی به معنای اعم و نصرت به معنای اعم باعث میشود که هر کدام از این دو به جای دیگری استعمال بشود. این فرق بین استنصار و استغاثه. مطلب سوم آن است که فضای جنگ بدر فضای استغاثه بود نه استنصار. یعنی این گروهی که از مدینه خارج شدند اولا با اراده و میل خارج نشدند، چون دارد که کما اخرج که رب و که من بیت که برحق و این طریق من المؤمنین لکارهو. پس جمعی در بین سپاهیانی که از مدینه به طرف بدر آمدن بیمیل بود، تازه برای اصل مصادره کردن اموال بیمیل بودن. بعد وقتی که رسیدن یعنی ایر، یعنی اون قافله‌ای که مال تجاره را از شام به مکه می آورد به سرپرستی ابو سفیان، اونا چون احساس خطر کردن راه را عوض کردن، از کنار دریای سرخ بیراه خواستن خودشون مکه برسونن. لکن نفید یعنی این نیروی مهاجم نظامی که از مکه خارج شدن به طرف بدر آمدن، مسلمان ها گرفتار اینها شدن، با اینها باید روبرو بشن. پس اصل خروج از مدینه برای مصادره کردن اموال مورد رغبت برخی ها نبود، بیمیل. الان هم که دیدن این قافله از راه دیگر خودش مکه میرسونه ولی اون نیروی مهاجم از مکه آمده، با اینها باید درگیر بشن، یقینا بیمیلی اینها بیشتر میشه. لذا فرمود کما اخرجه که رب و که من بیده که به حق و این فریق من المؤمنه لکارهون یجادلونه که فی الحق بعد ما تبینه که انما یساقونه للموت و هم یندرون. مثل اینکه به طرف میدان تیر به دار اعدام اینا دارن حرکت میکنن. خب پس چنین فضایی فضای روح. وقتی فضا رو بود میشه استغاثه نه استنصار. اونا اولین دعایی که میکردن این بود که از دست دشمن برهن، فضای حاکم این بود. لذا ذات اقدس اله نفرمود استنصروا، فرمود استستغیثوا، یعنی شما تنها امیدتون این بود که از دست دشمن نجات پیدا کنید، اما این که جنگتون برابر بشود بر دشمن پیروز بشوید این در ذهن شما نبود. لیکن ذات اقدس اله پاسخ داد، یعنی اون رعب را برطرف کرد. یک، این رعب را از شما گرفت، در دلهای دشمنهای شما القا کرد. این دو، شما را از اینکه زیر خط فقر نظامی بودید آورد بالا، برابر قرار داده، بعد از برابری به برتری رسون. چهار، لذا شما پیروز شدید. همه اینها نعمت الهی. از تستغیثون ربکم، اونگاه فاستجاب لکم. و این استجابت معناش این نیست که اون چرا که شما خواستید عین اون را خدا داد، نه اضافه. اگر کسی کار خیر انجام بدهد ذات اقدس اله بهتر از اون را پاداشش قرار میدهد. من جواب الحسنه فلو خیر منها، از این بالاتر فرمود من جواب الحسنه فلو اشرم سالها. از این بالاتر همون آیه سوره مبارکه بقره بود که
مثل الذین ينفقون اموالهم. خب اگر یکی میشه 700 برابر، یکی میشه 1400 برابر، بعد در زید فمود و الله یضاعفون من یشاء و الله واسع علیم، یعنی یکی میشود در برابرش امره پاداش فوق اون مقداری که شما به ذهنتون بیاد. چون که فمود و الله یضاعفون من یشاء یعنی 700 برابر بشه، 2 برابر میشه، بعد 1400 برابر، بعد در زید فمود و الله واسع علیم. سخن از 1400 برابر نیست. خب این تو کار خیر. کار خیر گاه انسان یه قدم خیری برمی‌دارد، حالا یا مادی مثلا کار مسجدی، مرکز مذهبی، در منگاه مستشفای راهی امثال زارک می‌سازد، گاهی هم خدمت‌های فرهنگی می‌کند، کار معنوی می‌کند. همه اینها هزینه است ولو اشکم سالا. گاهی دعا می‌کند، خود دعا هزینه. حالا گاهی ذات اقدس اله بر اساس من جواب الحسنه وقتی بخواد این دعا را مستجاب کند، یقینا بیش از خواستی آدم به آدم میده، گاهی بهتر از او رو میده بر اساس من جواب الحسنه فلو خیر میرا، گاهی 10 برابر خواستی او رو به عطا میکنه، گاهی هم والله جواب میشا، گاهی هم والله واسع ندیم. بنابراین این چیه نیست که ما وقتی دعا میکنیم ذات اقدس اله دعای ما رو مستجاب کند، این همون خواسته رو بدهد، نه بیش از اون، این خواسته را هم میدهد. معنای استجابت دعای نیست که هرچی شما خواستید همون اندازه میدهد، نه بیشتر. او کریمانه اجابت میکنه. لذا اینا استغاثه کردن، نصرت نصیبشون شده. اینا مشکلشون این بود خدای ما رو نجات بده، و حد اکثر دعا این بود که اللهم ان تهلک هذه الاصابه فلا تعبد ولا بشر، خدای اینا اگه شکست بخورن از بین برن دیگه کسی نیست به عبادت کنه. اما این چنین نه، به این که خدایا امت اسلامی رو استقر بکن، کفار رو زدید کن، اونا رو از بین ببر، این که تو خواسته نبود. میبینید پس نقش دعا گاه اینه که آدم نجات میخواهد، غلبه نصیب میشه، فتح نصیب میشه، این برکت دعا. مبارک حضرت که برابر با وعده الهی قلبش مطمئن بود، اون موظف بود دعا کند. ما تا زنده این در مسیر دگرگونی است. اگر ذات اقدس اله وعده میدهد، گرچه وعدهش رو انجاز کرده، اما همیشه وعده الهی با وعید همراه است. کی مطمئن است که در تمام این صحنه ها کار یک جانب است، راه یک طرف است؟ ما تا نفس میکشیم راه دو طرف است. لذا اگر شب قدر داریم، روز قدر داریم، بدا هم داریم، تغییر و تحول هم هست. در شب قدر همه امور تعلیقا مقدر میشود، نه تنجیزا. یعنی این چه مقدر میشود؟ فلان کس اگر این کارو بکنه این طوره، این دعا رو بکنه این طوره، صدقه بده این طوره، صله رحم بکنه این طوره، بیراه بره به اون طوره، این چه مقدر میشود؟ نه اینکه در شب قدر مقدر بشود زید این چنین راه را به این وضع میرسد، چه دعا بکنه چه نکنه، چه صدقه بده چه نده، چه سررحم بکنه چه سررحم نکنه، این که نیست. ما تا نفس میکشیم، تا تو عالم طبیعتیم راه دو طرف هست. این چنین نیست که در لیله قدر برای ما تقدیر بشود که زید الا ای فرزن و الا ای تقدیر این کان در این حد عمر میکنه. خب همه این مقدرات در شب قدر تنظیم می شود که اگر فلان کس این صدقه را بدهد اون خیر نصیبش بدهد، ولی دیگری اگر این صدقه را بدهد اونطور نصیبش نمی شود، یه چیز دیگر نصیبش می شود. اون شبهای دیگر ظرف اجراست، شب قدر ظرف تقنین و تقدیره. در شب قدر این چیزی گفته می شود که اگر فلان شخص این کار را بکند به اینجا می رسد، در اونجا شرکت کند به اینجا می رسد، در اون سر رحم بودد اینجا می رسد و آغاز. نه معنیش اینه که فلان شخص در امتحان موفق می شود، چه درس بخواند چه نخواند، چه صدقه بدهد چه ندهد، چه سر رحم بکند چه نکند، چه رضایت پدر مادر فراهم بکند چه نکند. این طور نیست. در لوح محفوظ معلوم است که این شخص چه می کند، جمع بندی شدهش اونجاست. لذا ذات اقدس اله می داند که فرون شخص با میل خود، با اراده خود، با حسن اختیار خود اهل جلب رضایت والدین است و صدقه است و صله رحم است و در امتحان شرکت میکند و تو المپیاد شرکت میکند و اول هم میشود. این که اول میشود تو المپیاد تو لوح محفوظ هست، جمع‌بندی شدهش اونجا هست، اما بما له من المبانی و المبادی، نه تکا، نه اینکه بداند به اینکه زید به مقصد میرسد ولی مبانیش نداند، تا اون توهم بکند حق می خوردن من حق زعزل میداند، می خوردن رو با مبادی و علل میداند، حق زعزل میداند این شخص میتواند نخورد ولی میخورد، این چنین میداند، با میل و اراده میخورد. غرض آن است که ما در دعا نباید این چنین بند کنیم و حذف کنیم که هر چه خواستیم همون قدر میدهد نه اضافه. آری این مقدار رو یقین داریم که هر چه خواستیم میدهد، کمتر نمیدهد ولی بیشتر شاد بدهد. پس نسبت به کمتر یقین داریم که اگر اجابت بکند کمتر نی، نسبت بیشتر امیدواریم. و فضای جنگ بدر فضای استغاثه بود، قوس بود، با قوسا بود. اولی جنگ بود از یک سو، آمادگی رزمی نبود از سوی دیگر، جنگ نابرابر بود عدتن و عدتن از سوی سوم، برای که مسلمین 300 اندی بودن، اونا 1000 نفر بودن، اینا پیاده بودن، اونا سواره بودن، اینا بی‌سلاح بودن، اونا مسلح بودن، اینا خرما می‌مکیدن، اونا کباب می‌خوردن. خب گذشته از همه این نابرابری‌های نظامی، از جهت روانی اینا بی‌انگیزه بودن، اونا با انگیزه. اونا سه برای حمله آمدن، اینا بی‌ساقون الالموت، اینا سه آماده برای جنگ نبودن. تازه برای مصادره اون ایر هم بعضی بی‌میل بودن. اینا تازه رفتن در ایوان و صفه مسجد مدینه آرامش نسبی برقرار کنن. تا حال که در مکه بودن این مهاجرین در رنج بودن، حالا قرار کردن در مدینه تو این ایوانای مسجد بی پناهگاه خوابیدن. اینها بودن مهاجر. حالا این گروه به رزم تنادید قریش که تا دندون مسلحه بره، این فضا فضای استغاثه است، اما نصرت نصیبشون شده. فرمود به از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. حالا معلوم میشود که چرا فرشته ها آمدن، چرا زیاد هم آمدن، چرا مردفن آمدن. برای اینکه اگر فضای جنگ بعد خوب تحلیل بشه، معلوم میشه که یک فرشته و دو فرشته کافی نیست، یک هزار تا فرشته با هم بیان هم کافی نیست. چون دفعاً اگه 1000 فرشته بیان اون اثر تدریجی رو نداره، هی پشت سر هم که نیرو میاد اینا مطمئنن. اگر 1000 فرشته یک جا بیاد و دیگه تمام بشه، با این که فوج 50 تا 50 تا 20 بار بیان، خب اینا خیال میکنن همچین ادامه داره. از این که مورد خاص در قسمت عکس هم همینطوره. یه وقتی یه زمین لرزه، خب یه بار میاد تمام میشه. یه وقتی پس لرزه های فراوان داره، آدم همیشه میلرزه. در جریان قیامت اینطوره. این طور نیست که حالا این زلزلت از ساعت شیء عظیم یه بار بلرزه که. همون یوم ترجف و راجفه یک تبه و هر راجفه دو. آرامش از آدم میگیره. اونجا که زمین لرزه میاد، پس لرزه فرصت نمیده اینا برن بازسازی کنن، همش بیرونه. خطر این پس لرزه ها در جریان رو مشابه اثر اون آرام بخشیست که در جریان ارداف هست. پشت سر هم آمدن این تو معنی بیشتری می آورد تا که یه بار بیان بعد قطع بشه. لذا فهمون ما مردفن می فرست. برخی ها قرائت کردن که به آلف من الملائکه مردفین، این آلف رو هم جمع الف گرفتن. خب اگر آلف باشد و جمع الف آمده باشد، با اون 3000 و 5000 که در سوره آل عمران است هماهنگ خواهد بود. ولی اگر الف باشد نیاز دارد به تبیین هماهنگی، که چطور فرمود به 3000 در ملائکه منزلین، بعد وعده داد به 5000 ملائکه مسومین. اونجا نیاز به توجیه دارد که اجمالا در بحث دیروز گذشت و تفصیلا در سوره بارکه آل عمران اشاره شد. قرض آن است که فضای بعد فضای استغاثه بود. پاسخ ذات اقدس الهی پاسخ استنصار است. اونا غوث خواستن، خدا نصرت داد. از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. بعد تا پایان هم کمک های معنی فرستادیم از راه ملکوت، هم کمک های مادی فرستادیم از راه ملک، بارون فرستادیم، آرامش در دل شما ایجاد کردیم، تو معنی رو از دل اونا برداشتیم. شما با حراس آمدید، ما حراس گرفتیم، تو معنی نگذاشتیم. اونا با تو معنی نه آمدن، ما تو معنی را گرفتیم، ترس توش گذاشتیم. آخه مقلب القلوب یه نفر دیگه. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ملوت انزل سکینته علیه و علی المؤمنین ملوت. این چیه نیست که دل ما در اختیار ما باشه، که قلب ما در اختیار دیگریه. حالا اون برهان میخواد که قد کشتن فرشتگان آمدن برای بشارت، برای نصرت، برای ایجاد طمأنینه، همه اینها رو میشه از آیه استفاده کرد. اما مباشرت در قتل اثبات میخواد. اینا وقتی که ببینن گروه فراوانی هستن، چون جنگ تن به تنه دیگه، در جنگ های سابق جنگ تن به تن بود، هر کسی مشغول کار خودشه. یه بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه داره، فرمود ارم به بطره که اقتل قوم، فرمود در جنگ جمل این پرچم رو به ابن حنفیه داد، دو تا فرمایش فرمود، یکی دسیسه ها و فتنه ها را فرمود تو این سرزمین بصره و اینا نیست، اینا از شام نقشه میگیره، بلکه در بیرون این مرزها نقشه فتنه ترسیم میشود تا بفهمد از شام چه خبر. از در مباشر در جنگ هم فهمود پسر چرا میلرزی؟ مگه همه لشکره برای تو آمدن، تو با این سرباز روبروی تو هم بزن میجنگی؟ تو خیال کنم یه نفره. خب تو جبهه فراز یادن، اونا دارن با دیگران میجنگن، با تو که در نبرد نیستن که. تو با همین سرباز روبرو هم بزن میجنگی، تو چرا حواست پرت میشه؟ این تو چه دستور سیاسی را از یک سو، دستور رزمی را از سوی دیگر به دوباره گذرد دار. اون ارم و بطره که اقصال خوب بدان نقشه و فتنه جمر از شام آمده، اما جنگ تنبتن تو با این سرباز مقابل میجنگی. و هر تقدیر در جریان جنگ بدر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطمئنا این شعر میداسته یهزم الجمع و یولون الدبر، اما اینا فرار میکنن بلند. خود حضرت که نگران نبود، اما نگران نبودن حضرت در اثر آن است که اگر بنالد نگران نیست، اگر دعا بکند نگران نیست. انسان تا در عالم طبیعت است نباید بگه من چون رسول اکرمم، من انسان کاملم، خلیفت الله هم. آخر خلیفت اللهی او با فقر الالله با هم بیان شده در قرآن. اینطور نیست که فرمود این جا آدم فر عرض خلیفه یادات کرم را بنی آدم، فرمود نه ای خلیفه ای کریم، انتم الفقراء الالله، این داغ فقر الالله با خلافت هم راهه. الان اون چی که مطرح هست انسان گراییست، انسان خلیفت الله هست، بله خلیفت الله هست، اما با انتم الفقراء خلیفت الله هست. لقد کرمنا بنی آدم، کرامت انسانی، بله کرامت انسانی محفوظ است، اما با انتم الفقراء الله محفوظ است. اگر خدا نکرده این رابطه عبادی خلق و خالق گرفته بشه، و چه کرامتی میمونه؟ میشه بلهم ازل. چه خلافتی میمونه؟ کالانعام. اگر انسان خلیفت الله هست که هست، اگر انسان کریم است که هست، داغ انتم الفقراء تو پیشانیش باید باشد که هست، وگرنه نه خلیفه است نه کریم. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطمئن است، با دعا مطمئن، با اون ناله مطمئن. اگر ناله و دعا و تضرع و زاری رو از بنده بگیری، اون انتم الفقراء الی الله رو بگیری، که خلافت الله نصیبش نمیشه که. خب پس شرط پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یه دست دعا، با یه دست طمأنینه در جبهه اداره میکنه. اونایی هم که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیکن یا نزدیکترن مثل حضرت امیر و یارانش، اونا هم از این دو جهت برخوردارن. ولی برخی که انما یتاقون الالموت، چنین فضای استغاثه، اما نصرت نصیبشون شده. استستغیثون ربکم، گاهی هم استغاثه با استنصار آمیخته، نظیر اون چه که در سوره مبارک قصص از جریان حضرت موسی سلام الله علیه ذکر میکنند. آیه 15 سوره قصص این است که و دخل البدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلان یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. این یه استغاثه است که با استنصار همراه است. به موسی کریم نگفت من استغاثه میکنم به تو از فرون کس که از دست او نجات پیدا کنم. پس استغاثه الذی من شیعته من الذی من عدوه، که نیست که استغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. اینجا استغاثه در حقیقت استنصار است، یعنی من کمک بکن که بر این رقیب پاده بشم. اینجا قوس معنی اعم همون نصرت رو به همراه دارد، لکن کسی که گرفتار است استغاثش اینه که نجات پیدا کند. ذات اقدس اله فرمود من شما را کمک میکنم. کمک ها هم فرق میکنه، گاهی کمک های مادی در حقیقت استدراج است، انسان را درکه درکه پایین میبره. نظیر اون در سوره مبارک مؤمنون آیه 55 آمده است که فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم الخیرات بل لا یشعرون. اینا خیال نکنن کمک های مالی و فرزندی که ما میکنیم، ما فرزندشون زیاد میکنیم، مال بهشون میدیم، این خیر است. نه یه امداد مادی به عنوان استدراج از آزمون است بانند، چه این که کلن نمید دو هاولای و هاولای ما خان و تا ربی بحث دارم در سوره اعتراف از همین قبیل. لیکن امداد در اینجا به قرینه پس تجاب لکم و با فرشتگان امداد کرده است، معلوم شد امداد معنوی برای نصفتر است. انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، یعنی گروه میان تتبعها هر رادفه، تتبعها هر رادفه و آقضا. نظیر اون دستور مبارکه نازعات است در باره قیامه، قیوم و ترجف و رادفه، تتبعها هر رادفه. سوره نازعات آیه 7 و 8 این است، یوم ترجف و رادفه، تتبعها هر رادفه، قلوب یوم اذن واجفه. اینجا در جریان بدر قلوب یوم اذن مطمئنه، وقتی پشت سر هم فرشتگان نازل می شود، قلوب هم یکی پس از دیگری مطمئن خواهد بود. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. بله ببینید اطمینان او در سایه ترس او، مثل اینکه این مطمئن است بهش میره برای اینکه شبا میناله، ابشی ابشی لذلبت قبری باز بهش رفتن است. انسان مادامی که انسان است و در دنیاست بنده، مادامی که بنده خداست بین خوف و رجا به سره، مادامی که انسان است زندگی میکنه در بنالد، چون سلاح البکا. خب آدم مسلح مطمئن، ولی اگه سلاح رسیتی برداری چه تو معنی ندارد؟ در جنگ تن به تن با این ابلیس درون و بیرون اگر کسی اهل ناله نباشد مسلح نیست. میگه منو غرور و فریب و وقتی گفت من سموس میکنم، همین که سلاح از دستی افتاد خب رقیب برای مسلح میشود. استحوذ علیهم شیطان فانسام ذکر الله. اونی که زجه میزند مینالد یه سلاح برنده دارد. خب آدم مسلح مطمئنه دیگه. بله دیگه، همین اضطراب و احساس ترس اصله. کسی بخواهد از شیطان نجات پیدا کنه راش چیه؟ همین که گفت من مغرور شد سلاح از دستش افتاد، اما همین که میلرزد برایش مسلحه. میلرزد یعنی من به خدا فرام دارم. خدا یه آدم لرزان رو تو حسن خودش راه میده. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. یه آدمی که نمیلرزد که تو سنگر راش نمیدن که، یه آدم لرزان است که در امان است. خب اون یه امن کاذب است. فلا فمود فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. فمود این امنیت نیست، اون که نمی نالد و قلبش نمی تپد یه امنیت دروغینه. یه آدم سرمایه باخت این احساس امنیت میکنه. فمود فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. فقط سرمایه باخت ها احساس امنیت کاذب میکنه، وگرنه امنیت صادق مال کسانی که اهل ترسن. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. خب بنابراین همین که انسان مینالد در سایه این ناله میفهمد مطمئن است که راهش میدن به سنگر. اگر این سلاح و هول بکا از او گرفته شد این رو بیرون سنگر فرض میکنه. باید استحوذ علیهم شیطان فاسام ذکر را در جریان نزول ملائکه، چون نزول برای امداد و نصرت است نه حمله، نظیر این ستون نظامی که در حال حرکتن به این صورت خواهد بود نه حمله کردن. در حمله کردن بله همونطوری گفتن نظیر صف جماعت خط شکنا ردیف هم، یعنی با هم میرن، در عرض هم میرن نه در طول هم، ولی وقتی برای نصرت و سفارای و اینا که میرن در طول هم میرن ستونی حرکت میکنن. فرشته ها که تو خط خاکسیز اول به عنوان حمله و خط شکن نبودن نظیر صف جماعت، یکی پس از دیگری آمدن نظیر ساندهی، لذا مردفن نه نظیر صف جماعت که در عرض هم باشه. خب مطلب دیگر اون است که در جریان فرشتگان گفتن عده‌ای در میمنه بودن، عده‌ای در میتره بودن، در یه مرحله در برای نزول اینا مردف بودن، در سفارایی گفتن یه عده در میمنه بودن، یه در میتره بودن، یه در قلب بودن، تا این سپاهیانی که در این دو سه قسمت هستن با دیدن این فرشتگان مطمئن میشن. گاهی ذات اقدس کلام فرمود که یغللهم فی عیونکم، گاهی اونا رو در چشم شما کم نشون میده یا شما را در چشم اونها کم نشون میده. این دو تعبیر هست که قبلا در همین برای دستور بارکه آل عمران نساء گذشت. در باره کفار همون کفار را در چشم مؤمنین کم نشون داد تا مؤمنین حراس نداشته باشه. یغللهم فی اعینکم، مؤمنین را در چشم کفار کم نشون داد. یغللهم فی اعینهم، در تلیعه امر که اونها مغرور بشن، بگن مسلمین اندکن ما میتازیم و اینا رو اسیر بگیم. وقتی وارد صحنه شده یکسرکم فی اعیونهم، شما رو دو برابر نشون بده. اینو دستور چه میشه؟ اینجا که آمدن در جمعیت زیاده، فرشتگان اینجا آمدن، وگرنه در طلیعه ابر اینطور نیست که مهاجرا چشم بندی کرده باشه که میشه سرگه سحر و اعیونا نمیشه که اون میشه کار باطل که ساعت قرآن از حضوره. یه مرتبه که جمعیت مؤمنین کمه، خب دیدبانهای کفار جا اینا 300 اندیه، وقتی انی ممدکم به الف من الملائکه منذرین جلو آمدن جنگ، وقتی وارد میدان شدن جنگ جمعیت زیاده، وقتی جمعیت اینا زیاد شدن خب جمعیت اونا قهرن کم خواهد بود دیگه. میشه یغلل هم فی اعیونه لیقضی الله و امرن کان و مفعولا، ذات اقدس الهی یه نقشه ترک کرده، با این نقشه با کارش انجام بده و امرش هم جا کرده. این تو نیست که مازالله چشم مدی باشید تو بحث سلمان آل عمران گذشت. وقتی سحر و اعیان ناس و سره او هم جا و بسهر از این در محدوده چشم اثر میکنه میشه بسه. یه وقت است نه که واقعیتیه، قبلا 300 نفر بودن الان 1300 نفرن یا 3300 نفرن یا 5300 نفرن، یه واقعیتی کم دروغ که نیست که. خب چنین چیزی تکثیر آخر است و تقلیل اول و مانند آن. برخی ها در همون جا در ذیل یغللهم فی اعینکم این یا یکسرکم فی اعینهم، این چی معنا کردن؟ در صحنه بدر حقیقت ها ظاهر شد، چون حقیقت کفار به دنیا برمیگرد، اینا اهل دنیا یعنی یک قول متاع دنیا قلیل، متاع دنیا و حقیقت دنیا اندک است. دو، حقیقت کفار در چشم ملکوتی مجاهدین کم دیده شد، پس این رؤیت ملکوتی است، این حق است، این سهل. و حقیقت مؤمنین چون قیامت و آخرت است، و آخرت و خیر و ابقا، و این حقیقت چون بیشتر است در چشم اونها ظهور کرد، پس کثرت دیدن، اینم حق است. این دو، این قابل بیان هست، اونجا هم گفته شد، سخن باطلی نیست. اما راه دیگرش همین نزول ملائکه که اینم به ارتباط با ملکوت نیست. به هر کدام از این دو بیان یا اون که به این دو بیان برگردد، باید ساحت قرآن را از چشم بندی دور داشت. این طور نیست که حالا در چشم اینا فقط اثر کرده، واقعیت این طور نبود، نه، اون چه واقع بود به اینا نشون داد. خب فرشتگان را نازل کرده است، اینا به صورت انسان می دیدن دیگر، جمعیت زیادی بود. حالا خیال کردن مجاهدین از راه دیگر برای اینها رسیدن یا از مدینه رسیدن، یا خیال کردن هر سربازی به آخر جمعیت خودش زیاد می دید، دور و برش زیاد می دید، پر یاران است، هر کسی اطرافش پر می دید. یه نفر اگه ببیند که 100 نفر کنار او هستن، خب درست شمشیر می زند دیگر، همه به هم این چیز احساس می‌کردن دیگه. اونجا آمارگیری نشد ببینن که اینا کجا آمدن، که هر کسی کنارش پر جمعیت می‌دی. این نظری که ذات اقدس را فرمود و من نصر الا من عند الله، گاهی نصر نظامی است، گاهی نصر فرهنگی است، یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و مانند آن. این نصرت‌های فرهنگی است، گاهی براهین را در قلب‌ها افاضه می‌کند و علوم افاضه می‌کند، دونم در حقیقت نصر فرهنگی است. اما اون چیزی در اینجا جرد گذشت همین نسل نظامی بود. اما جعله الله الا بشرا فلی تطمئن به قلوبکم، اما نسل الله عند الله ان الله عزیز حکیم. الحمدلله.